الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. در آیات قبل خوندیم که کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، هر نفسی در گرو مکتسبات خودش است، در گرو مکتسباتی است که به دست خود برای خود تهیه کرده است. اسیر مکتسبات خود هست. جز اصحاب الیمین که اینها آزادند از این اسارت و آزادن از این گرو، چون مکتسبات اونها مکتسباتی نیست که اونها را در بند قرار بدهد و اسیر بکند و ببندد، برعکس مکتسبات اونها مکتسباتی است که به اونها رهایی می بخشد و اونها را برای حرکت به سوی خداوند آزادتر می کند. ببینید این آیات از نظر اشتمال برای یک سلسله معانی برای یک سلسله معانی و معارف آیات عجیبی است. همین جوری که در باب علم این سخن گفته می شود که ما دو گونه علم داریم، علمی که او حامل انسان است، او انسان را روی دوش خودش میگیرد، روی بال و پر خودش قرار میدهد و انسان را سیر میدهد، و علمی که خود اون علم برای انسان به صورت یک بار در میاد، نه به صورت یک بال. یک علم برای انسان به صورت یک بال در می آید و انسان را حرکت می دهد و پرواز می دهد، و علم دیگر به صورت یک بار در می آید و سنگینی می کند به دوش انسان و انسان را از حرکت به سوی مقام قرب الهی باز می دارد. علمهایی که به انسان خودپرستی و خودخواهی و غرور و خودبینی و اینها بدهد، این همون علمهایی است که برای انسان بار است. و لحاظه خوندیم در سوره جمعه که قرآن تعبیر می فرماید که راجع به علمای یهود و علوم تورات، این علوم تورات را قرآن برای اینها به منزله یک بارها، بار نبال، تعبیر می فرماید و به منزله بارهایی که بر روی علاقهایی زده باشند، یعنی به منزله بار کتاب، تعبیرم بار کتاب است، به منزله باری از کتاب که روی پشت یک علاق بگذارند. حالا اگر دو صندوق کتاب روی پشت یک علاق بگذارند و اون کتاب هم خیلی کتاب های عالی هم باشد، برای اون علاق چه اثری می بخشد غیر از این که او را سنگین تر می کند و از حرکت او را باز می دارد و یک بار دیگه، بار بالاخره بار است. لذا فرمود در اون آیه که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثل این علمای تورات که تحمیل شد، یعنی این تورات به منزله یک بار به دوش اونها گذاشته شد ولی اینها در واقع قلبشون چون نپذیرفته بود اون را، مثل اینها شد مثل علاق که از کتبار کتاب روی پشتش بگذاره. برعکس درباره یه عده از علمای دیگر می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خدا اهل ایمان و کسانی که به اونها علم داده شده بالا می‌برد. این علم و ایمان اینجا وسیله حرکت کردن و بالا رفتن، این در علم. در عمل به طور مطلق مطلب از همین قرار است، یعنی عملی که برای انسان بال می شود، نیرو می شود، و عملی که برای انسان بند می شود، زنجیر می شود، عملی که انسان را به خود مشغول می کند و گرفتار می کند. گاهی وقتا می بینید که هر کسی از ما، هر فردی از ما مثلا تا یه پیشنهاد بهش بشه آقا فلان کار، نمی دونه آقا چقدر گرفتارم، نمی دونه چقدر گرفتارم، نمی تونم تکون بخورم. این خوب نیست که آدم اینجور باشه که نتونه تکون بخوره. حالا گاهی وقتا ممکنه البته کار یه کاری باشه که او در واقع به سوی خدا داره حرکت میکنه، حالا در ظاهر نمیتونه تکون بخوره، ولی گاهی وقتا انسان به تمام معنا اونچنون گرفتار یک سلسله کارها و شواغل هست که واقعا هم نمیتونه تکون بخوره. یعنی مسئلش مثل همون پیله ابری، کرم ابریشم و پیله ابریشم و این هاست که همون جوری که اون حیوان با لعاب دهن خودش برای خودش زندانی می سازد و بعد در همون زند، از همون زندانی که به دست خودش ساخته است دیگه قدرت بیرون آمدن ندارد و در همونجا پایان کارش هست و سرنوشتش هست، انسان هم گاهی با اعمال خودش خودش رو به همون شکل می سازه. هر کاری برای او یک شاغلی است، یک بندی است، یک اسارتی است و یک کار دیگر، یک بند دیگر، او یک بند دیگر، او یک بند دیگر. از دنیا بیرون می رود در حالی که در اسارت عمل خودش هست، یعنی تمام اعمالی که انجام داده هر کدام برای او به صورت یک بند و به صورت یک زنجیر در آمده، در گرو نگه داشتن. ولی اصحاب الیمین چطور؟ نه، اصحاب الیمین هر عملی از اعمال اونها برای اونها یک بال شده، از این دنیا بیرون می رود در حالی که دارای بالهای متعدد است، نه دو بال و نه سه بال و نه چهار بال، چون بال اونجا غیر از بال دنیا است که بگید فقط با دو بال باید سیر باید که مثل ملائکه است که میگیم یه ملکی ممکنه که 700 هزار بالم داشته باشه. ببینید یه انسان اون وقت بیرون میرود با 700 هزار بال، یعنی با 700 هزار وسیله حرکت و پرواز، هر عملش برای اون یک وسیله ای برای حرکت و پرواز. این است که قرآن می فرماید کل نفسن به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو عمل خودش است مگر اصحاب الیمین. قبلا در سوره اذا وقع خونده ایم که قرآن مردم را به سه دسته تقسیم کرده است، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و السابقون السابقون. از سابقون از سابقون گفتیم اونها گروه هایی هستن که دیگه از عمل هم پیش افتادن، از عمل خودشون هم پیش افتادن. اصحاب الیمین اهل سعادت هند ولی به درجه از سابقون نمی رسن، و اصحاب الشمال همون گرفتارها هستن و اهل شقاوت. اینجا قرآن نامی از اصحاب الشمال نمی برد، ولی همینقدر که می‌فرماید هر کسی در گرو عملش هست مگر اصحاب الیمین که از سابقون از سابقین دیگه به طریق اولا، پس اونهایی گرفتار عملن که اونها را اصحاب الشمال می‌نامند. خب با چه علائمی می‌شود این اصحاب الشمال؟ این به تعبیر قرآن، این که میگم با تعبیر امروز 100% یعنی 100% که 1% هم نه، یه چیزی تو چیز دیگری است. به تعبیر قرآن این چپروها را شمال یعنی چپ دیگه، این چپیها را، چپی به اصطلاح قرآن یعنی سفلی، یعنی شهوت پرست، یعنی هوا پرست، به چه علائمی اونها را ما بشناسیم؟ اون وقت یک نوع سوال و جوابی که در قیامت میان اصحاب الیمین و اونها می شود و اونها وضع خودشون را بازگو می کنند، از اونجا می توان اجمالا فهمید که چه مردمی در گروه اعمال خودشون هستند. فرمود اصحاب الیمین در بهشت ها که هستند، اون وقت یتساءلون، در اونجا حجاب و فاصله و این حرفها وجود ندارد. همون کسانی که در اعلا غرف بهشت هستند اگر بخواهند با کسانی که در اسفل درکات جهنم هستند تماس بگیرند، یعنی با اونها مکالمه بکنند، میتوانند مکالمه بکنند بدون اون که از عذاب اونها متاثر بشن و بدون این که این اهل عذاب از سعادت اونها چیزی متأثر بشه. خدا رحمت کند مرحوم حاج بزرگوار آقای شیرازی را، مرد بزرگواری. یه وقتی من در همین تهران ازش شنیدم، خیلی مرد مخلصی بود، گفت خدا اگر به من روزی بکند و من من رو اگر اهل سعادت بکند و من رو ببرد به بهشت، میگم من از این عمر اینقدر تنفر دارم که تصمیم دارم در قیامتم به هم صورتشم نگاه نکنم، اصلا نمیخوام اصلا نگاه بکنم که بفهمم چجوری هست، در چه وضعی هست. حالا اینها گاهی وقتا تساؤل میکنن، یعنی میپرسن چرا شما چه شد که این چنین در گرو اعمال خودتون هستید، وضعتون چه بود؟ اینها چند چیز برای اونها ذکر میکنن. ببینید این چند چیز هر کدام جداگانه چگونه انسان را از انسانیت ساقط میکنن. یکی از اون جهات این است که گفتن لم نکو من المصلین، از نمازگزاران نبودیم. در اون چند هفته پیش عرض کردم که معنای از نمازگزاران نبودیم به قرینه بعضی آیات دیگر قرآن لزوماً این نیست که نماز نمیخوندیم. ممکنه نماز نمیخوندن، ممکنم نماز میخوندن ولی در این حال از نماز گزاران نبودن، چون در قرآن در یه جا میفرماد ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، در یه جا وای به حال گروهی از نماز گزاران. ممکنه که یک نوع نماز گزاری انسان باشد که بازم ویل و وای بر او دیگه، چون گفتیم دیگه تکرار نمی کن. نماز یعنی چه؟ چون این اختصاص به شریعت ختمیه که ندارد، مال همه مردم است ولو اشخاصی که در شرایع سابقه بوده. نماز یک مظهری است و سمبولی است از رابطه و پیوند انسان با خدا. لازمه ایمان به خدا پرستش اوست، راز و نیاز کردن با اوست، التجاء به اوست، تسبیح اوست، تحمید اوست، تکبیر اوست، استعانت جستن از اوست، هدایت خواستن از اوست. استمداد از اوست. در همه نماز ما چه میکنیم؟ اگر معناشو بفهمیم همین است دیگه، سراسر نماز یا او را ثنا میگوییم، تکبیر میگوییم، الله اکبر میگیم، تسبیح میگوییم، او را تنزیه میکنیم از هر گونه نقصی، تحمید میکنیم، سپاس میگوییم، ستایش میکنیم، بر نعمتهای او را شکر میکنیم، به لوازم عبودیت عمل میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، از روی حقیقت از او کمک میخواهیم، استعانت میجوییم، از او هدایت و راهنمایی میخواهیم، اهدنا الصراط المستقیم. همین هاست. نه ما پیوندی با خدای خود نداشتیم. انسانی که با خدای خودش پیوندی نداشته باشه انسانی است که در واقع باید بگو با انسانیت خودش پیوندی ندارد، چون پیوند با خدا جزء فطرت و سرشت انسان است. انسان مثل این است که علقه ای که با خالق خودش دارد با دست خودش با چاقویی که در دست دارد باقی چی این را ببرد خودش جدا کنه. از اینجا که بریده بودید، خب از اینجا که بریده بودید پس از این راهی دیگه براتون وجود نداشت. ولم نکن نطعم المسکین، یه راهی هم انسان به خلق خدا دارد. راهی که انسان به خلق خدا دارد، راه انسانی انسان به خلق خدا، آدم دو راه دارد با خلق خدا. یه راه این که از خلق خدا استفاده می کند، بهره می برد. کی هست که از خلق خدا استفاده نکند و بهره نبرد؟ همینجا که الان ما نشستیم، هر کدوم ممکن نگاه بکنیم به هر جزء از اجزای وسائل زندگی خودمون، اگر دقت بکنیم میبینیم مثل یه رشته ایست که ما را با مردم، با خلق خدا پیوند داده. یعنی اگر نبودن، شکم من اگر سیر است حساب میکنیم این نان بوده، گوشت بوده، نمیدونم یا فرض کنم برنج بوده یا چیزی دیگری بوده، نخود بوده، لوبیا بوده، همه اینها رو مردم دیگر به وجود آوردن که ما استفاده کردیم، لباسی که به تنمون هست و هر چی که داریم. خب افراد بشر باید هم از یک دیگر استفاده کنن، ولی خب باید هم انسان خیرش هم به افراد بشر برسن. فقط گرفتن، من آمدم که فقط از مردم و از خلق خدا و از جامعه فقط بکشم و ببرم. گفتن مفسرین که اطعام به معنی سیر کردن مساکین است، ولی مقصود مطلق انفاق است. ما اهل خیر و کمک و تعاون و شکمی رو سیر بکنیم و تنی رو بپوشانیم و قدمی در راه خلق خدا برداریم و از این حرفا علی حرفا نبودیم، با اینجا هم بریده بود. خیلی و کنا نخوض مع الخائضین. خوض به معنی فرو رفتن و غرق شدن است، مثل آدمی که مثلا در آبی فرو می رود. قرآن یک تعبیری دارد در جاهایی که در چند جای قرآن هست، یعنی خوض در باطل. انسان درباره هر چه فکر می کند در اون مطلب غرق می شود، فرو می رود. این خودش یه حقیقتی است. حکما این رو اصطلاح می کنند، میگن اتحاد عاقل و معقول، اتحاد متخیل و متخیل، اتحاد حاس و محسوس. یعنی درباره هر چه انسان بیندیشد رنگ همو را به خودش میگیرد و در او غرق می شود. این یه حقیقتی است. یعنی تشبیه و تمثیل نیست، این یک واقعیت و یک حقیقت است که انسان در هر چه فکر بکند در همون غرق شده است و رنگ او را به خودش میگیرد. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اگر درباره گل بیاندیشی، حالا گل و خار مثل است، برای هر چی یعنی بیاندیشی، در باره گل بیاندیشی گل هستی و در باره خار بیاندیشی خار هستی. یعنی در باره خوبی بیاندیشی خوبی، در باره بدی بیاندیشی بدی. حکایت نقل میکنم این است که خب شنیدید دو تا از علمای بزرگ ما داریم که هر دو سید هم هستند، به نام سید مرتضی و سید رضی. سید مرتضی و سید رضینا هر دوشون در 1000 سال پیش بودن، یعنی زمانشون با زمان بو علی سینا از فلاسفه و فردوسی از شعرا و اینها تقریبا یکیست. هر دوی اینها مردان بزرگی هستند و شاگرد شیخ مفید بودن، که شیخ مفید خودش نقل کرده این قضیه را، گفته بود که یک شب من در عالم رؤیا دیدم اینها بچه بودن، کوچک بودن که پدرشون فوت کرد. دو تا بچه کوچک بودن که پدرشون فوت کرد و مادرشون که علویه بود، علویه بزرگواری بود، اینها رو بزرگ کرد. شیخ مفید گفت من یک شب خواب دیدم که در بالای منبر هستم، مجلس درس، و شاگرده هم نشستم پای منبرم. دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدن از در اون مسجدی که اونجا من درس میگفتم یا مدرسه‌ای که درس میگفتم، و دست حسن و حسین را گرفتن. بچه هاشون آمدن کنار جلسه درس من که ایستادن، من صدا کردم، گفتن یا شیخ علمهم الفقه، این بچه های من رو تو فقه تعلیم بکن. یه وقت بیدار شدم، اصلا من در موندم، حیرت کردم یعنی چه حضرت زهرا بیاد به من بگه تو بیا به حسن و حسین فقه یاد بده. معناشو نفهمیدم. روز که آمد درس بگه، همون روز این علویه دست این دو بچهش گرفت، آمد پای درس و صدا زد گفت یا شیخ علمهم الفقه. فهمید خواب اینه. این دو پسر یک آینده خیلی روشن و درخشانی دارن. خب هر دوی اینها از بزرگان علمای اسلام شدن. برادر بزرگتر سید مرتضی بود که خیلی فقیه عالی قدر و ادیب عالی قدر و متکلم عالی قدری هست. برادر کوچکتر سید رضی بود که او بیشتر تخصصش در ادبیات، در شعر و ادب، که شاید در شعرای شیعه شعر زبان کم نظیره و در ادبای شیعه، و مرد عالم بزرگواری است، کتابهای مهمی نوشته است. و کتابی که بیشتر نام او را جاویدان کرد این بود که خطب کلمات امیرالمومنین را قسمت‌های زیادی را جمع کرد، اسمش را گذاشت نهج البلاغه. نهج البلاغه جمع کرده سید رضی است. هر دوی اینها مردان بزرگواری هستند. سید مرتضی بزرگتر بود دیگه. سید مرتضی امامت جماعت می‌کرد. نوشتن که سید رضی به امر مادرش یا خودش رفت ایستاد پشت سر برادرش اقتدا کرد. چون مرد با صفا و اهل باطن بود، وسط نماز یه وقت دیدن نماز چه فرادا کرد و ول کرد. بعد مادرش پرسید چرا این کاری کردی؟ گفت من در حال نماز چیزی دیدم که برام شک پیدا شد که دیگه اقتدام به این برادرم درسته یا نه. من در حال نماز توجه کردم به قلب برادرم و باطن برادرم، دیدم برادرم غرق در خونه. نماز بعد مادرش از سید مرتضی پرسید، گفت جریان چی بوده؟ خندید گفت اتفاقا من وسط نماز ذهنم رفت دنبال یه مسئله فقهی، چون فقیه بود، درباره یکی از مسائل زنانگی، مسائل دماء ثلاثه، حیض و نفاذ استحاضه، فکرم رفت دنبال این مسئله. و راست میگه برادرم، یعنی در اون حال فکرش غرق شده بود در یه مسئله، مسئله فقهی بوده، ولی مسئله فقهی بود که درباره خون فکر میکرد. این که اون را در باطنش رو دید این غرق در خونه. حالا میبینید چجوری؟ قرآن از چیزهایی که نهی میکند خوض در باطل است. این که انسان فکرش را، اندیشه اش را صرف بکند به بیهوده، به چرند و پرند، به چیزهای بی نتیجه و بی اثر. ها حالا یا بی اثر بی اثر باشد یا اثر زیانبار داشته باشد. این رو میگن خوض در باطل و بیهوده. افرادی که عادت دارن که مثلا به همه چیز در عالم مثل این که متلک بگن، حالا به عنوان شوخی، به همه چیز در عالم متلک بگن، برای هر چیزی به اصطلاح لغزخونی بکنن، حرف بیهوده، کار بیهوده، کار چرند، کاری که آدم دو ساعت دربارش فکر بکنه و بیاندیشه، عرض کنم آخرش اگه بیان که حالا فایده چیه؟ هیچ. این رو بهش میگن خوض در باطل. خداوند این فکر را و این عقل را و این اندیشه را و این فکر را به انسان داده، نه برای اینکه در هیچ و پوچ مصرف بشود، بلکه برای اینکه در چیزی مصرف بشود که یک سودی، یک منفعتی، یک خیری، یک حکمتی در او وجود داشته باشد، خصوصا اگر که فرو رفتن باشد در چیزهایی که اساسا مضر است. و هستن افرادی که اینها اساسا خوششون میاد با اینکه مسلمانن، نماز میخونن، ولی تو مجالس که میشینن مثلا میبینید که نسبت به بزرگان از علما گرفته و زهاد و عباد و گاهی وقتا حالا به خیالشون شوخی دارن میکنن، با شوخی شوخی مثلا تا پیغمبران هم مثلا جلو برن، تا خدا هم مثلا پیش برن، هرچه به دهنشون بیاد بگن، میگه خب ما شوخی داریم میکنیم. نه، به اداره ایت الذین یخوضون فی آیاتنا فلا تقعد معهم. اگر دیدی مردمی را که به شکل باطل در آیات ما خوض میکنن، هرگز حق نداری است با اینها بنشینیم. این هم خیلی با همون جمله اول ارتباط پیدا میکنه. آدمی که درباره مسائل پوچ خیلی بیاندیشد، کم کم این فکر در پوچ او را به جایی میرساند که چون خودش که تبدیل میشود به یه موجود پوچ، بعد فکرش به جایی میرسد که خیال میکنه عالم هم از سراسر عالم پوچی است، هیچ هدفی، هیچ حکمتی در کار عالم نیست، پس خلقت ما هم عبث و بیهوده است. خلقت عبث و بیهوده است، پس مسئله عمل و خوب بودن و بد بودن و ایمان داشتن و ایمان نداشتن و راست گفتن، دروغ گفتن، امین بودن، خائن بودن، عرض کنم که همه اینها علی‌السویه است. کی از اون دنیا آمده که خبر بیاره از اونجا که خبری هست؟ تکذیب می کردیم عاقبت را، یوم الدین را، قیامت را، و خلقت را عبث و پوچ می انگاشتی. حتی اتان الیقین، یعنی این وضع ما ادامه داشت و داشت و داشت و داشت تا اونگاه که یقین به ما رسید، یقین بر ما وارد شد. در اینجا مقصود از این که یقین به ما وارد شد، یعنی مفسرین میگن که یعنی اون وقتی که مردیم تا وقتی که، مقصود از یقین مرگ است، تا وقتی که مرگ ما را فرا گرفت. این حرف هم درست هم نادرست. این که یقین معناش مرگ باشه، یعنی خود یقین یعنی مرگ، نه این نیست، تناسب نداره که یقین معناش مرگ باشه، ولی درست است، از این نظر درست است، چون هیچ مرگی برای انسان در واقع مرگ به معنای فنا و نیستی نیست، مرگ برای انسان انتقال از داری به دار دیگر است، و وقتی که انسان از داری به دار دیگر منتقل شد، اونجاست که چیزهایی را، اون حقایقی که قبلا انبیا به او گفته بودن، اون وقت مشاهده میکنه، اون وقت براش یقین پیدا میشه. یعنی بعد از مرگ اون مسائل همه به صورت یقین برای او ظاهر میشود. این است که مرگ خودش یقین است، یعنی مرگ به دنبال خودش یقینی را برای انسان میآورد. ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تا انسان در این دنیا هست، طبیعت و ماده و اینها به منزله یک پرده از جلوی چشم انسان که انسان نمی بیند حقایق را و باید اینها را با عقل خودش درک بکنه، به ایمان بیاورد و باور بکند. ولی اگر هم نکرد، در این وادی مردن خود به خود یقین را به دنبال خودش می آورد. قرآن بعد از اینکه اینها را از قول اونها نقل می کند که در این تساؤل در قیامت میان اصحاب الیمین و اصحاب الشمال رد و بدل می شود، می فرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین. دیگه چنین کسانی شفاعت کنندگان به اونها سودی نمی بخشد. این از آیاتی است که دلالت می کند که شفاعت در قیامت وجود دارد، نوعی شفاعت در قیامت وجود دارد، منتها شفاعت به حال اینها نفع نمی بخشد. چون فهمت فما تنفعهم شفاعت الشافعین، این معنیش اینه که شافعینی در قیامت هستند و شفاعت هم می کنند، ولی شفاعت شامل حال چنین کسانی نمی شود، به حال این چنین کسان سود نمی بخشد. فما لهم عن التذکرت معرضین. یعنی ای بشر، همه اینها که ما میگوییم قصه نیست، به منظور بیدار شدن شما هاست. چرا این مردم از این یاد آوری ها فرار میکنند؟ گوشاشونو میگیرن که نشنوند. این خیلی عجیب است که یه وقت انسان بی خبر میماند، یه وقت انسان با خبر مخالف است. تا ببیند که یک خبر میخوان بهش بدن، فورا در برود مثل تعبیر خودمون، مثل تیر فرار بکنه. منتهاش قرآن اینجا کسانی را که میخوان اونها را تنبه بدهن و بیداری بدهن و اینها از بیداری فرار میکنن، تعبیر بکنن عجیب است که مذکر آمده اینها را بیدار بکند و اینها از مذکر فرار میکنن، اونجوری که یه الاغ وحشی چشمش به شیر میفته چجور در میرود. اینها از آگاهی دهنده فرار میکنن مثل الاغ وحشی که از شیر فرار میکنن. کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. مطلب چیز دیگری است، یک غرور و یک نخوتی اینها را گرفته است. با اون این است، میگن ما اون وقت این حرف ها را قبول میکنیم که قرآن یا مثل همین قرآن بر خود ما نازل بشه. یعنی در یه آیه دیگری از قرآن هست که همین مطلب به زبان دیگر بیان شده که گفتن لن نؤمن حتی نعطا مثل ما اوتی رسول الله. یعنی میگفتن قبول، با خدا لج میکنیم، چرا خدا اینها رو پیغمبر کرده، اینها رو پیغمبر کرده، ما پامونو به یک کفش کردیم. هر وقت نظیر اون چه بر پیغمبران نازل شد بر خود ما شخصا نازل بشود، که ما دیگه واسطه نداشته باشیم در کار، ما هم شأن اونها باشیم، اون وقت قبول میکنیم. که در اونجا قرآن جواب میداد آخه الله اعلم حیث یجعل رسالته، رسالت را در کجا قرار بدهد یک کار گزافی نیست، خدا خودش آگاه تر و عالم تر است و میداند که رسالت را در چه موضعی و چه محلی و در چه فردی قرار بدهد. آخه این چه خودخواهی و چه ادعا و پرمدعایی است. اینجا هم همون مطلب تکرار می شود که بله اینها میگن نه خیر، حالا که اینجور است که ما باید به وسیله شخص دیگر هدایت بشیم، مثل یک کسی که در این شرایط عادی که مثلا یه آقایی فرض کنه، یه شخص بزرگی یه نامه می‌نویسه به یه نفر و به وسیله اون مثلا به دیگران میگه که ابلاغ بکنید که فلان کار بکنم، فلان کار بکنم، فلان کار بکنم، دیگران عرض کنم که سرشون بالا میندازن و میرن میگن اهه نامه رو به اون نوشته، بعد ما از روی نامه‌ای که به اون نوشته ما بیایم این چنین عمل بکنیم. اگه میخواست که ما عمل بکنیم میخواست بره هر کدوم ما یه نامه مستقل بفرسته. اینها اولا در همون مسائل اجتماعی هم اینها یک غرورهای احمقانه است، و تازه در مسائل اجتماعی این مسائل امکان دارد که آدم یه نامه میفرسته برای آقای زید، برای هر کدوم اینا یه نامه بفرسته، ولی مسئله وحی و پیام الهی رو گرفتن کار هر کس هر کس نیست. این است که میفرسته الله اعلم حیث یجعل رسالته بل یرید کل امرئ منهم ان یعطا صحفا منشره. هر کدام از اینها دلش میخواد که یک صحفی و کتابهای باز شده ای منشره ای به او داده بشود. البته بعضی هم این آیه رو اینجور تفسیر کردن که به چند جور دیگه هم تفسیر کردن که هر کدام از اینها ادعا میکنن که ما اون وقت ایمان میاریم که یه نامه از آسمان، نه کتاب آسمانی، یه نامه از آسمان برامون بیاد. البته این بستگی به این است که در بعضی از نقل ها مخصوصا اهل تسنن اینجور چیزا زیاد نقل شده که گفتن کفار گفتن نه ما اون وقت قبول میکنیم، بعضی اینجور نقل کردن ما اون وقت قبول میکنیم که شب وقتی که میخوابیم صبح که بلند میشیم در زیر اون متکای ما یک نامه از خدا باشه که در اون نامه مثلا یه دستور به ما داده باشه، یا یکی میگفت که نه صبح وقتی بلند میشیم در اون نامه به ما نوشته باشن که تو فلان گناه مرتکب شدی. از اینجور بهانه ها که جز بهانه جویی چیزی نیست، ولی معنی که با سیاق آیات متناسب تر هست همین است که عرض کردم. کلا بل لا یخافون الاخره، کلا یعنی دیگه سخن مگو، این سخن مگو یعنی دیگه ولشون کن. اینها مردمی هستند که حتی نگرانی آخرت هم در اینها نیست، چون احتمال آخرت رو که باید داد ولی آدم ایمانم نداشته باشه. تا چه حد اینها مغرور شدن که اصلا در حدی هستن که گویی احتمال آخرت هم نمیدهن، چون اگه احتمالش باشه خوفش میاد. کلا انه تذکره، باز بار دیگر دیگه مطلب رو رها کن، قرآن یک تذکره است، تذکره وسیله ذکر، وسیله بیداری، یعنی اینا ما حرفه که برای ما بیاد خداوند متعال اون چرا که حکمتش اقتضا می کند این است که یک وسیله بیداری و تنبهی برای مردم بفرستد. حکمت الهی اقتضا نمی کند که مردم را به اجبار به کاری وادار بکند. هر کسی بخواهد بیدار بشود بیدار می شود، هر کسی هم نخواهد به خودش واگذار است. یعنی باز به مشیت انسان واگذار است، مشیت انسان و اختیار انسان در این کار دخالت دارد. گو این که انسان و مشیتش و اختیارش و همه چیز در نهایت امر منتهی به اراده حق می شود، ولی اراده حق انسان را مختار آفریده است نه مجبور. کلا انه تذکره فمن شاء ذکره، هر که دل خودش بخواد بیدار بشود بیدار بشود. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، ولی این را هم بدانن، خیال نکنن که خدای متعال نسبت به بندگانش مانند یک کسی است که با بندگان خودش طرف می شود، بندگان می توانند بر خدای خودشون غالب بشوند، خدا مثلا از یک طرف فشار بیاورد اونا از طرف دیگر، بعد اینها بر خداوند پیروز بشوند. نه، همه چیز زمام امور در دست خداست. اونجا هم که شما بخواهید در نهایت امر شما و اختیار و مشیتتون، همه چیز باز اوست که خلق کرده، اوست که شما را خلق کرده، اونیست که اختیار شما را خلق کرده و شما را مختار آفریده است. هو اهل التقوا و اهل المغفره، خدا شایسته تقواست، یعنی شایسته این است که از پروای او را داشته باشید. او حاکم عدل است، از عدل او بترسید. و هم شایسته این است که امید به آمرزش او و رحمت او داشته باشید. اما شایسته این است که پروای او را داشته باشید، چون اون قادر مطلق است، عجزی در او راه ندارد، قدرت لایتناها است. و اما این که شایسته است که امید به او ببندید برای اینکه باز او رحمت لایتناها است، او غفور است و او رحیم است. هو اهل التقوا و اهل المغفره. خب اینجا دیگه این سوره ما که سوره یا ایها المدثر بود تمام شد، چون امشب شب آخر ماه صفر هست و وفات و شهادت حضرت رضا سلام الله علیه هم در آخر ماه صفر بوده است. تیمنن و تبرکن و توسلن ذکری از این وجود مبارک می شود. یکی از شافعین خود این وجود مقدس است. در یک روایتی که روایت معتبر هست، اگرچه الان همه اجزایش یادم نیست، فرمود به این که من برای کسانی که واقعا زائر من هستند در سه موقع و در سه موضع من از اونها دستگیری خواهم کرد. یکیش ظاهرا در وقت مردن است که حالا اون 100% الان عبارت یادم نیست. دیگر این که و عند تطایر الکتب و عند المیزان. وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه برای ما مردم ایران یک نعمت خیلی بزرگی هست اگر درست قدرش را بدانیم. من در این سالهایی که خب هر سال کم و بیش یکی دو بار سه بار توفیق پیدا میکنیم برای زیارت ایشان، خب وطن ما هم هست، بالاخره اون علایق ارحام و صله ارحام این هم خودش ایجاد میکند. من واقعا بعضی از آقایان را دیدم که حس کردم که اینها به حقیقت زائر هستند، به حقیقت زائر هستند. حالا لازم و ضروری نمیبینم به این که اسمی بخوام ببرم از همشون. یکی از اونها همین استاد بزرگوار خودمون علامه طباطبایی است. ایشان هر سال، شاید 10-15 سال باشه، هر سال این 2-3 ماه تابستان را، حدود 3 ماه تابستان را در مشهد هستن. خب من چون با ایشان خیلی نزدیکم، از نزدیک آشنا به احوال ایشان هستم، میدونم واقعا حس میکنم این مرد زائر حضرت رضاست. یه وقت این تعبیر من از خود ایشان شنیدم، تعبیرش که ما پناهنده، یعنی 3 ماه من حس میکنم درست حالت یک انسان پناهنده رو دارد، واقعا پناهنده. خب کسی اگر اینجور باشد امکان ندارد که فیض نگرفته از اونجا بیرون بیاد. زیارت های ما خب یه زیارت هایی است که نمیدونم حالا چند درصدش تفریح و تفنن و اغراض دیگر و هدف های دیگر سال توش یک زیارتی هم باشد یا نباشد دیگه خدا عالم است. ولی به هر حال این وجود مقدس چنین است و همچه نعمت بزرگی هست برای ما اگر درست قدر ایشان را بدانیم. اون چنین که خودشون هم که مکرر در بیانات خودشون این مطالب را فرمودن، روایتی هست که در همون سفری که ایشان می آمدن به خراسان، اگرچه به اصطلاح اینجور حرفها در میان گروهی که به اصطلاح امروز حالا بعضی ها البته همه را نمیخوام بگم اسم روشن فکر روی خودشون گذاشتن، این حرفها دیگه شکل افسانه و خرافه براشون دارن، اما بدون این که عقلشون نمیرسه. اون شخص میگه من در خدمت ایشان بودم که میامدیم به خراسان، یه جایی را اسم میبرن در همون نزدیکی های مشهد، یه دهی مثل این که یه وقت دیدیم بی این که جنازه ای را آوردند و بعد ایشان فورا پیاده شدن از اونجا و رفتند و اون جنازه را چقدر با تجلیل و احترام چیز کردن، اسمشو بردن، ای فلان کس چنین چنان، درست مثل یک کسی که تمام جزئیات این رو میداند، میشناسد، خبر داره. در صورتی ایشان سفر اولی بود که اصلا به خراسان میرفت. اون شخص تعجب میکنه، بعد حضرت مثل کسی که از تعجب او تعجب کرده باشه، فرمود تو چی خیال کردی پیش خودت؟ به خیال ما نمیشناسیم؟ ما هر کسی را در هر جای خودش میشناسیم و میدانیم کی هست، پدرش کی هست، چه کاره هست. در چه این مرد از شیعیان خاص و از شیعیان خالص و مخلص ما بود. مأمون با یک زیرکی فوق العاده و با یک شیطنت فوق العاده‌ای حضرت را زجر میداد و ظلم میکرد، یعنی به صورت دوستی، به صورت مهربانی، به صورت احترام گذاشتن. ولی هم خود او هم میدانست که چگونه حضرت رضا عملا با او مبارزه میکنن، هیچ کاری، کوچکترین کاری از ایشان صادر نشد که کوچکترین تأییدی از مأمون در او باشد، بلکه در آخر کار مأمون متوجه شد که از این سیاست خودش هیچ طرفی نبسته است، بلکه عملا ضد اون را نتیجه گرفته است. این بود که بالاخره در فکر افتاد که به حساب خودش را از این جریان نجات بدهد، به این که حضرت را شهید بکند. تا در این سفری که حرکت کرد از بغداد، از مرو به طرف بغداد. داستانش هم که خب میدونید دیگه، هارون تقسیم کرده بود ملک خودش را میان پسرهای خودش، این قسمت‌های جنوب و غرب و اینها را داده بود به امین و این قسمت‌های خراسان را داده بود به عبدالله مأمون، و بعد اینها با هم دیگر نساختند و مأمون ولی عهدم بود و بعد امین خلع کرد دور از ولایت عهد و اینم اعلام استقلال کرده بود. و البته اینا همه قبل از آمدن حضرت هست به چیز. بعد با یکدیگر جنگیدند و مأمون توانست برادرش امین رو بکشد و بعد خلافت بر اون مستقر شد. اینجاست که وضع سیاسی خیلی مبهم می شود، یعنی اظهار نظرهای مورخین خیلی مختلف می شود که حالا چطور شد که مأمون بعد از اون که جاده را برای خودش صاف کرد، یک مرتبه به این فکر افتاد که حضرت رضا را از مدینه احضار بکند و حتماً هم احضار بکند و بعد بیاد به جای پسرش عباس ابن عبدالله مأمون، به جای پسرش عباس که ولی عهدش بود، پسرش خلع بکند و ولایت عهد را بدهد به حضرت رضا. و حتی اول اسم این رو ببرد که اسمش خلافت میخوام بدم، لااقل ولایت عهد. اولین اثر این کار اگر حضرت قبول میکردن معناش امضای خلافت اون بود. مأمون که نمیگفت که من و برادرم و پدرم از اول حقی در خلافت نداشتیم، من حق شما رو میخوام به شما واگذار بکنم، میگم من میخوام خلافت خودم رو به شما تفویض بکنم. اگر حضرت قبول میکردند مثل این است که من یا مثلا عبای خودم را در دست کسی ببینم، بعد بدون این که اون شخص بگه عبای توست، بگه آقا عبا را میخری یا نه، بله بله چقدر میخری، اینقدر میخرم، خب همینقدر حاضر بشم عبا را بخرم، اقرار کردم که عبا مال توست، من از تو دارم میخرم. یه وقت میگم آقا اگر عبا مال من است بخواهی من بدی، خب بده مال من دیگه، نگو من تفویض میکنم، بگو مال توست، از اول من بی خود آمدم اینجا. البته مسئله خلافت که دروغ میگفت، مسئله ولایت عهد که دیگه خیلی بدترم بود، تو جانشین من باش، ولی عهد من باش، تو جانشین من باش. من جانشین پیغمبرم، جانشین پدرم هستم و پدرم جانشین پدرش هست، تا میرسد به جدم علی، جدم علی جانشین پیغمبرم هم جانشین تو بشه. حضرت به شدت ابا میکرد، آخرش تهدید کرد که چاره ای نیست. حضرت هم فرمود در این حال من به این شرط قبول میکنم که به هیچ کاری مداخله نکنم، یعنی هیچ کاری برای من، هیچ کاری که امضای کار تو باشد. او خودش میفهمید که حضرت چی میخوان بگن، که امضای کار تو باشه من نمیکنم. آخرش قانع شد به همین مطلب و همین هم بود که سیاست مأمون را در نهایت امر شکست داد. در جلسه خیلی مجللی که تشکیل داد برای اعلام واگذاری ولایت عهد، خطبه خیلی مفصلی خون در فضیلت حضرت و خیلی داد و سخن داد. انتظار داشت که حضرت مثلا یه جمله‌ای در تشکر و حرفی بزنن، حضرت یه سطر فقط صحبت کردن، یه سطر، ولی مفادش باطل کردن همه حرف‌های مأمون بود. فرمود ما رو خداوند وصی پیغمبر قرار داده و ولی امر مسلمین، هر روز که مسلمین حاضر باشن این ولایت عهد ما رو، این ولی ولایت امر ما رو پذیرن، ما وظیفه داریم که عهده‌دار بشیم. انگار مأمونی وجود نداره، خداست ولایت امر ما داده، مردم باید اون چی که خدا به ما داده بپذیرن. اگه هر روز مردم پذیرفتن ما آماده کار هستیم، یعنی ما از طریق مأمون هرگز تحویل نمیگیریم چیزی. مأمون در باطن این اواخر دیگه پر از غیظ و پر از خشم شده بود. این بود که تصمیم گرفت به شهادت حضرت، و هم با یک نیرنگی که شکل قضیه با مثلا شهادت امام حسین از زمین تا آسمان متفاوت، که خب شنیدید که حضرت را مسموم کرد. مسمومیت عجیبی
که در ظرف شاید کمتر از دو شبانه روز حضرت رو اون چنون در هم پیچید که تمام امعا و احشاء بدن حضرت متلاشی شد. و اون شخصی که همراه حضرت بود در وقتی که این ولی این جلسه ولایت عهد تشکیل داده بود، یکی از شیعیان در خدمت حضرت بود، خیلی ذوق زده شده بود بیچاره. حضرت یواشکی سر به گوشش کرد، فرمود خیلی خوشحالی؟ بله ابن رسول الله، من ببینم حق داره به اهلش برمیگرده. فرمود اشتباه کردی. چنین چیزی نیست، اشتباه کردی. و همون شخص از ظاهرن در اون روزی که میرود به مجلس مأمون، فرمود به این که من وقتی برمیگردم اگر دیدی ردای خودم رو به سرم کشیدم با من دیگه حرفی نزن که من مسموم شدم. بعد رفت حضرت در منزل خود، او یه منزلی با تشریفات تشکیل داده بود، ولی حضرت برای خودش که زندگی میکرد همون زندگی ساده جدش امیرالمومنین، اگه فرش مرش اونا آورده بودن فرش ها رو کنار میزد روی همون خاک مینشست، یا یه چیز ساده. تمام کسانی که او مأمور کرده بود از نوکر و دربان و نمیدونم که کارگر و حجام و غیر حجام و اینها در خانه که حضرت بودن، فرمود به این که این حرفا دیگه مطرح نیست، ما هممون برادر هستیم، اینجا با هم با یک دیگر هم زندگی میکنیم. و هیچ وقت حاضر نبود حضرت سفره خودش رو از سفره این کسان دیگر، همونهایی که به صورت دربان و غیر دربان بودن، جدا بکنن. همیشه با اونها سر یک سفره غذا میخورد و مانند اون. تا همون روز در حالی که حضرت به خود میپیچید، یک مرتبه موقع نهار که شد، فرمود به این که این افراد نهار خوردن یا نخوردن؟ یک کسی عرض کرد ابن رسول الله با این حال شما کی دیگه حالا میل نهار خوردن داره؟ فرمود نه 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 نه، فورا سفره رو بیارید. سفره رفتن آوردن، همه را یکی یکی را حضرت یاد کرد، فلان کس کجاست، فلان کس کجاست، فلان کس، همه تون بیایید. حالا در حالی که از شدت درد تاب نمی آورد، همجور نشست سر سفره، دست ها را محکم به خود گرفت و چسبون، فرمود منم هستم سر سفره با شما. البته خودشون که غذا نمیتونستن میل بکنن، میل میکردن، هی نگاه میکرد که دیگران غذاتونو بخورید، غذاتونو بخورید، غذاتونو بخورید. نوشتن که غذا خوردن که تمام شد، حضرت به یک حالت بیهوش دیگه از شدت درد. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موتر الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرما، ما را از نمازگزاران حقیقی قرار بده، به ما توفیق خدمت به خلق خدا و انفاق و اطعام مساکین عنایت بفرما، فکر ما اندیشه ما را از فرو رفتن در هر امر باطل و بیهوده باز بدار، ایمان به ذات خودت، پیامبرانت، ایمان به روز جزا را در دل ما هرچه محکمتر بفرما. خدایا ما را از شفاعت شافعین محروم مفرما. پروردگارا اموات همه ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده.